أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان انواع الاربعون در کتاب الاتقان که به ذکر مفردات اختصاص داشت به واژه کل رسیدیم. واژه کل مباحثش مطرح شد، یه تنبیهی آخر بحث کل مونده که اون رو عرض میکنیم و بعد به بیان واژه بعدی میپردازیم. در آخر بحث کل میفرمان که تنبیهون و حیث وقعت فی حیز نفی به ان تقدمت علیه اداته او الفعل المنفی فالنفی موجه الی شمول خاصه و یفید به مفهومه اثبات الفعل لبعض الافراد و ان وقع النفی فی حیزها فهو موجه الی کل فردن هاکذا ذکره البیانیون. گفتن که واژه کل گاهی با فعل نفی یا حرف نفی در عبارت با هم به کار برده میشه. خب وقتی که کل و نفی با هم اومده دو حالت داره، یه موقع حرف نفی یا اون ادات نفی اول اومده بعد واژه کل اومده، یه موقع برعکس اول کل اومده بعد ادات نفی. مثلا ممکنه بگید که کل انسانن لا یقول کذا، کل انسانن لا یقول کذا، که اول کل اومده بعد لا یقول و لا حرف نفی اومده. یا کل انسانن لا یقوم، ممکنه حرف نفی رو بیارید مقدم بکنید، بگید که ما کل انسان یقوم یا ما کل انسان بقائم. تفاوتش چیه؟ میگن تفاوتش اینه، اگر اول نفی بیاد بعد کل بیاد نفی عموم میشه، اگر اول کل بیاد بعد حرف نفی بیاد عموم نفی رو افاده میکنه. یعنی وقتی حرف نفی اول بیاد بعد کل بیاد میگید کل و عمومیت نفی میشه، نه حکم به صورت کلی و 100%. وقتی میگید ما کل انسان یقوم، همه انسان ها نمی ایستند، معناش این میشه، یعنی بعضی از انسان ها ممکنه قیام بکنن. ما کل انسان یقوم. اما اگر گفتید کل انسان لا یقوم، یعنی هیچ انسانی نمیسته، کل انسان لا یقوم، این عموم به نفی میخوره، یعنی کل انسان ها نمیستن، یعنی هیچ کس نمیسته. اما ما کل انسان یقوم، یعنی همه انسان ها نمیستن، نفی به کل میخوره. فرمان که این قاعده اصلی است و بیانیون اینجور استدلال کردن و بیان کردن، منتها مواجه شدن با بعضی از مثالها که این قاعده درش صادق نیست. مثلا ان الله لا يحب كل مختال فخور، در این آیه شریفه بر اساس این ضابطه‌ای که گفته شد اول نفی اومده و بعد کل، پس نفی باید به کل بخوره، پس میشه نفی عموم. خداوند همه انسان‌های خیالاتی فخر فروش رو دوست نداره، همه‌شون رو دوست نداره، یعنی بعضیشون رو دوست داره. ان الله لا یحب و لا یحب این نفی کل مختال فخور. خب طبق قانون شما گفتید اگر نفی اول بیاد بعد کل بیاد، نفی به عمومیت میخوره، عموم رو نفی میکنه نه اصل حکم رو، پس میشه خدا دوست نمیدارد همه مختال فخورها رو، یعنی بعضشون رو دوست میداره. این مثال نقض شده بعد جوابی که دادن گفتن نه، ما وقتی اون قانون رو میگیم که قرینه برخلافش نداشته باشیم. تو این مثال قرینه برخلافش داریم. قرینش چیه؟ اینه که ما میدونیم که اختیال و فخر فروشی، خیالاتی بودن و فخر فروشی کردن نسبت به دیگران، دچار عجب شدن و دچار کبر شدن به صورت کلی مذمومه در نزد خداوند متعال. خداوند به هیچ وجه انسان متکبر و انسان معجب و فخر فروش رو دوست نداره. این رو چون دلیل خارجی داریم، این آیه دیگه مفهوم نداره. اون مفهوم وقتی بشه اعتماد میشه که دلیلی بر خلافش نباشه. حالا عبارت رو ببینید، میگن و حیث وقعت فی حیز نفی، هر موقع که واقع شود کل در حیز نفی. در حیز نفی یعنی چی؟ حیز یعنی کنار، یعنی بعد. به ان تقدمت علیها اداته او الفعل المنفی، به این صورت که مقدم شود بر کل ادات نفی یا فعل منفی، لا یحب اول بیاد یا ما بیاد اول و بعد کل بیاد، فن نفی و موجهون الی شمول خاصتن، این نفی متوجه به شمول می شود، به عمومیت میشه فقط، نه به اصل حکم. و یفید و به مفهومه اثبات الفعل بعض الافراد، در نتیجه افاده می کند بر اساس مفهومی که پیدا می کند، کل افاده می کند با مفهومش، یا نفی افاده می کند با مفهومش نفی، چون کل رو مؤنث حساب کردن. اثبات فعل برای بعضی از افراد رو، وقتی میگید ما کل انسان یقوم، همه انسان ها نمی ایستند، یعنی بعضی ها می ایستند. و ان وقع نفی فی خبرها، حالا فی خبرها یا فی حیزها، اگر فی حیزها باشه بهتره، در مقابل اون کل در حیز نفی قرار بگیره، یا این طرف نفی در حیز کل قرار بگیره، یعنی به این که مقدم شود کل بر ادات نفی. به این صورت وقتی واقع شود نفی در حیز کل، یعنی اول کل بیاد بعد ادات نفی بیاد، فهو موجهان الى کل فردن، در این صورت نفی متوجه به همه افراد میشه. میگید که کل انسان لا یقوم، یعنی هیچ کس نمیسته، کلنا لا یأتی، هیچ کدوم از ما نمیاییم، کلنا لا یأتی، کل اول اومده بعد خبرش لا یأتی است، یا در حیزش نفیه، نفی لا بعد از کل اومده. هاکذا ذکره البیانیون، بیانیون این گونه ذکر کردن. وقد اشکل علی هذه القاعده قوله ان الله لا يحب كل مختال فخور، اشکال شده بر این قاعده این آیه شریف، اذ یقتضی اثبات الحب لمن فیه احد الوصفین، چون بر اساس قانونی که شما گفتید اول نفی اومده بعد کل، پس نفی به عموم و شمول میخوره نه به اصل حکم. وقتی به اصل حکم نخورد، فقط عمومیتش رو نفی کرد، یعنی خداوند همه مختال فخورها رو دوست نداره، در نتیجه مفهومش این میشه که پس بعضیشون رو دوست داره. یقتضی اثبات حب از طرف خداوند رو برای کسی که درش احد الوصفین هست، برای کسی که یکی از این دو وصف رو داره، یعنی بعضی از افرادی که یکی از این دو وصف رو دارن، اینها محبوب خدا هستن، چون خدا هر مختال فخوری رو دوست ندارد. هر مختال فخوری رو دوست ندارد، یعنی همه مختال فخورها رو، خب بعضیشون رو ممکنه دوست داشته باشه. و اجیبه به ان دلالت المفهومه نما یعول علیها عند عدم المعارض، جوابی که داده شده اینه که اون حرف بیانیون حرف درستیست، منتها دلالت مفهوم زمانی برش تکیه و اعتماد میشه که معارض نداشته باشه، و هوه هنا موجودون، در حالی که معارض در این آیه شریفه وجود داره. معارضش چیه؟ از دلت دلیل علا تحریم الاختیال و الفخر مطلقا، چون ما دلیل داریم بر این که اختیال خیالاتی شدن، دچار عجب شدن و فخر، کبر، بعد اون خودپسندی اونجوری، فخر فروشی بر دیگران مطلقا حرامه. چون مطلقا حرام شد دیگه از این لا یحب کل مختال فخور استفاده نمیشه که پس بعضی هاشون رو دوست داره. این تتمه‌ای که از بحث قبل مونده بود. واژه بعدی که مطرحش میکنن واژه کلماست. میفرمان که مسئلتون تتصل ما به کل نحو کلما رزقو منها من ثمرتن رزقا قالو هذا الذی رزقنا من قبل. ادامه آیه رو پاش آورده بودن. کلما رزقو منها من ثمرتن رزقا، بهشتیان هرگاه روزی داده می شوند از اون بهش، از اون جنت، از ثمره‌ای که داره رزقی را، وقتی روزی از ثمرات بهش بهشون میدن، قالو هذا الذی رزقنا من قبل، اینها میگن این همون چیزیست که قبلا هم به ما داده شده بود. که حالا این رو چه رو میگن و این قبلا یعنی کی، یعنی تو دنیا یا دفعات قبل تو بهش، این یه بحثیست که بین مفسرین هست. و مستر آیت الله جواد اینها فرمان که همون چیزی که تو دنیا بهشون داده شده بود، چون این رو اول بارم که روزی داده شدند این جمله رو اول بار هم میگن، پس این ناظر به اینه که هر وقت روزی از روزی‌های بهش بهشون داده میشه میگن این همون چیزیست که قبلا به ما داده شده بود، چون این روزی بهشتی تمثل همون اعمالشونه، این همون نماز شبیست که به ما دادند الان به این صورت بود، این رو قبلا خدا به ما داده بود، این روزی همون نمازی است که ما خوندیم، همون قرآنی است که در دنیا داشتیم، نماز شبی است که داشتیم، احسانی است که داشتیم، ایثاری است که داشتیم، اونجا خدا روزی داده بود قبلا. و این همونه که این احساس لذت میکنن که خداوند متعال چگونه اونجا اون بهره‌مندی رو داده و اینجا هم این بهره‌مندی رو شامل حالشون میکنه و گفتن خود این جمله براشون لذت بخشه. خب حالا یه بیان، ممکنه بیانات دیگری هم باشه در تبیین آیه. کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، میگن که این ما به کل متصل شده، تتصل ما به کل نحو کلما رزقو منها من ثمرت رزقا و هیه، این هیه یعنی ما، این ما مصدریه است، منتها این مای مصدریه نیابت کرده است با صله اش، ما صله اش اون رزقو منها من ثمرت رزقا هست، این ما با صله اش نیابت کرده است از ظرف زمان، یعنی کل وقت رزقهم، کل وقت رزقهم، کما ینوب و انه المستر و سری، چه این که گاهی نیابت می کند انه از ظرف زمان مستر سری، گاهی خود مستر میاد جانشین ظرف زمان میشه، بعد مستری که معول نیست، اینجا ما با رزقو مستر معول است، گاهی خود مستر صریح میاد نیابت میکنه از ظرف، حالا اینجا مستر معول ما با رزقو اومده نیابت کرده، معناش این میشه کل ما رزقو کل وقت رزقهم، کل وقت دیگه، حالا این دنبالش رو نیوردن، و لهذا تسمى ما هذه المستریت الظرفیه، به خاطر همین که این ما با سلش نیابت از ظرف زمان کرده به این ما میگن مای مستریه ظرفیه، ای این ایو نیست، ای النائبت عن الظرف، یعنی اونی که نیابت از ظرف کرده است، النائبت عن الظرف، لا انها ظرف فی نفسها، نه اینکه خود ما ظرف باشه، فکل من کلما منصوب على الظرف لاضافته الى شیء هو قائم مقام الظرف، این کل منصوب شده، کل از کلما، کل از کلمه کلما، این منصوب شده بنابر ظرفیت، ظرفیتش رو از کجا گرفته؟ از مضاف الیهش گرفته، کل گاهی به مصدر اضافه میشه کسب مصدریت میکنه، گاهی به ظرف اضافه میشه کسب ظرفیت میکنه، حالا این به ظرف اضافه شده، کدوم ظرف؟ همین ما و صله ما که جانشین ظرف شده. فکل من کلما منصوبون علی الظرف لاضافتهی، به خاطر اینکه این کل اضافه شده، الا شیء هو قائم مقام الظرف، به چیزی اضافه شده، به مایی اضافه شده که او قائم مقام ظرفه، به جای ظرف نشسته. و ناسبه الفعل الذي هو جواب في المعنى، این ظرف متعلق میخواد، ناسب میخواد. ناسبش چیه؟ همون فعلی که جواب است در معنا. تو اون آیه شریفه اون فعلی که تو مصدق نکرده بودن و ما گفتیم کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا که در جایگاه جواب از حیث معنا، این در این کلما عمل کرده و کلما ظرف است برای او. یعنی اینها میگویند این همان چیزی است که قبلا به ما داده شده بود. کی این حرف رو میزنند؟ کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، میگویند این سخن را هرگاه که روزی داده شدند از اون بهش، از ثمره، از اون میوه بهشتی، ثمره بهشتی، رزقی را. و قد ذکر الفقها و الاصولیون ان کلما للتکرار، فقها و اصولیین این رو بیان کردن که کلما برای تکراره، یعنی کلما وقتی که گفته میشه یک بار نیست، کلما رزقو، هرگاه چنین شود، هرگاه روزی داده شوند و روزی داده شدند، یعنی یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، این مکرره، یک بار نیست، لذا برای تکراره. قال ابو حیان و انما ذالک من عموم ما لأن الظرفیت مراد به هل عموم و کل اکدته، این تکرار از عمومیت ما گرفته شده. لأن الظرفیت، چون این مایی که دلالت بر ظرف میکنه، ازش، از این ظرفیت عموم اراده شده، فراگیری و عموم، و این کل تأکید کرده است اون عموم را، یعنی اصل عموم رو خود ما برش دلالت کرده و کل اومده، کل ما که شده همون عمومیت رو تأکید کرده و لذا عمومیت رو میرسونه و تکرار رو میرسونه. دو تا واژه بعدی که مطرحه، واژه کلا و کلتاست. کلا و کلتا اسمان، یک، مفردان، دو، مفردان لفظن، دو، مثنیان معنن، سه، مضافان ابدن لفظن و معنن، چهار، الا کلمت واحدت معرفت دالت الاثنین، پنج. این ویژگی های کلا و کلتاست. هر دو اسمند، حرف نیستند، مفردند گرچه دلالت بر تثنیه میکنند اما لفظن مفردند، این دو، مثنیان معنن، از نظر معنا دلالت بر دو نفر و تثنیه میکنند، این نکته سوم، مضافان ابدن لفظن و معنن، همیشه اضافه میشن، هم در لفظ اضافه میشن هم از حیث معنا، بدون مضافان الیه معناشون کامل نیست. و نکته بعد، مضافان الیهشون یک کلمه است، یک کلمه معرفه ای که دلالت بر دو نفر بکنه. مثلا میگید کلتل جنتین یا کلاهما، احدهما او کلاهما، هما اسم معرفه است که دلالت بر دو نفر میکنه، الجنتین اسم معرفه است که دلالت بر دو نفر میکنه. میخوان بگن که دلالت بر دو نفر که میکنه، مثلا کلا زیدون و امرون گفته نمیشه مگر در شعر یا ضرورت که ممکن اشاره بکنن. قال الراغب و هما فی تسنیته ککل فی الجمع، کلا و کلتا در تثنیه مثل کل هستند در جمع، یعنی کل چجوری دلالت بر شمول و عموم فراگیری میکنه، اینها هم در تثنیه یک چنین عمومیت و شمولیتی رو میرسنن. کلتا الجن، هر دو باغ، هر دو نفر، کلتا الجنتین آتت اکلها، اون دو تا باغ هر دو میداد اون اکلش رو، ثمراتش رو، آتت اکلها. بعد اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. باز آیات رو کامل ذکر نکردن، خودتون بعد کاملش کنید. اما یبلغن عندک الکبر، اگر به سن کهنسالی رسیدن در نزد تو پدر و مادرت، احدهما یکیشون، او کلاهما یا هر دوشون، بعد فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما، مبادا کوچکترین حرف ناراحت کننده‌ای بهشون بزنی، نبادا اونها رو دفع بکنی، زجر بکنی، برانی. ولا تنهرهما، با کرامت باهاشون صحبت کن. احدهما او کلاهما، بس احدهما فعلا بس نیست، کلاهما بسه، که کلتا به اسم ظاهر اضافه شد، کلاهما هم کلا به ضمیر اضافه شد. معمولا به ضمیر اضافه میشن، گاهی هم به اسم ظاهر. بعد از حیث لفظی هم ببینید، کلتا الجنتین آتت، ضمیری که به کلتا برگشته ضمیر مفرد مؤنث است، چون کلتا لفظا مفرده. واژه بعدی واژه کلاس. کلا مرکبتون عند ثعلب من کاف تشبیه ولن نافیه شددت لامها لتقویت المعنا ولدفع توهم بقاء معنا الکلمتین. جناب ثعلب گفتن که کلا دو تا کلمه است، در واقع ترکیب شده است از کاف تشبیه و لای نافیه، کلا، منتها تشدید که گرفته کلا شده به خاطر اینه، یکی به خاطر اینکه تقویت بشه اون معناش، چون زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، وقتی این حروف اضافه بشه معنا هم شدت و حدتش بیشتر میشه، اضافه میشه، انگار تقویت میشه. و نکته دوم این که اگر کلا گفته میشد، توهم میشد که این دوتا حرف هنوز به حالت قبلی باقی هن و هر کدوم معنی خودش رو داره، لذا کلاک مشدد شده تا اون هویت جدیدی که پیدا کرده و اون معنای جدیدی رو که پیدا کرده اون معنا رو به رخ بکشه. یه وقت یه کسی نره تو واژه کاف تشبیه و لا نافیه به همون صورت بخواد معنا کنه، به همون صورت. ولی دفع توهم بقاء معنا کلمتین، تشدید گرفته تا توهم بقاء معنای کاف و لا دفع بشه، کسی این سابقه رو دوباره بهش توجه نکنه. این رو ثعلب گفته، منتها و قال غیره بسیطتون، دیگران گفتن نه، کلا یک کلمه است، ربطی هم به کاف و لا نداره، خودش مستقلا یک کلمه جدیده غیر از اون دوتاست. فقال سیبویه و الاکثرون، جناب سیبویه و خیلی از نحویون، اینها گفتن که حرفون معناه الردع و زجر، این کلا حرفه، یک حرف بسیط و معناش هم ردع، راندن و دفع کردن است. وقتی که میخوان نفی بکنن یه چیزی رو یا دفع بکنن و به شدت منتفی بدونن، کلا رو به کار میبرن. لا معنا لها عندهم الا ذلك، جناب سیبویه و اکثرون هیچ معنای دیگری برای کلا جز همین ردع و زجر قائل نیستن، معنایی برای کلا نزد اینها نیست جز همین ردع و زجر. حتی انهم یجیزون ابدا الوقف علیها والابتداء بما بعدها، چون معناش رو ردع و زجر میدانند، لذا در همه مثال ها اجازه میدهند که شما بر کلا وقف کنید و به ما بعدش ابتدا بکنید. یعنی همینجور که دارید آیه رو میخونید، آیه رو بخونید، برسید به کلا. فی ای صورت ما شاء ارکبک کلا، تمام، چون این کلا رد و زجر نسبت به ما قبل حساب میشه، بعد کلا بل مثلا تو کذبونه بدین یا چی، یا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا، کلا رو همینجا وقف بکنید، بعد بقیه آیه رو شروع بکنید و ادامه بدید. این رو اینها گفتند، لذا اجازه میدن همیشه وقف بر کلا رو و ابتدا کردن به ما بعد کلا رو. و حتی قال جماعتون من هم متا سمعت کلا فی صورتن، اینقدر معنای رد و زجر برشون جدی است که بعضی از اینها گفتن هرگاه کلا رو در یک سوره شنیدی فحکم بنده ها مکیه، حکم بون بگو این سوره مکی است که کلا درش اومده. چرا؟ لن فیها معنا تهدید و وعید، چون در کلا معنای تهدید و وعید هست و اکثر ما نزل ذلک به مکه، و اون تهدید و وعید، وعید هم همون تهدید به عذاب، بیشتر موارد نزولش مکه است. اکثر ما نزل ذلک به مکه، چرا؟ لان اکثر الاطو کان بها، چون بیشترین سرکشی در مکه بود، در مکه بود که با همه چی با تعجب برخورد میکردن، با توحید، با معاد، با نبوت، همه رو انگشت تعجب به دندان میگرفتن و انکار میکردن، زیر بار نمیرفتن، سرکشی میکردن. لحن تند بود که رد و زجر میکرد، لذا کلا هر جا که باشه اون شاهد مکی بودن سوره است. این به این خاطره که کلا رو همه جا معنای رد و زجر برش قائلن. قال ابن هشام و فیه نظر، ابن هشام میگه که این حرف نمیتونه درست باشه که ما بگیم لا معنا لها الا ذلک، هیچ معنایی جز رد و زجر نداره، نمیتونیم این رو همراهی بکنیم. لانه لا یظهر معنا زجر فی نحوه ما شاء رکب کلا. این سوره مبارکه انفطار، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا. این حتما قبلش باید بیاد تا این استدلال روشن بشه. یه ببین، ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت فریفته کرده؟ ما غرک بربک الکریم، خدایی که خلقک فسواک فعدلک، آفریده تو رو پردازش کرده، بعد اعتدال بهت بخشیده، فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که خودش خواسته تو رو ترکیب کرده. خب اینا مطالب حقیست. بعد میگه کلا. خب این کلا معناش، معنای زجر یعنی چی؟ یعنی حرفایی که زدیم باطله، یعنی دفع. ایشون میگه که خب اینجا که کلا اومده یه سری مطالب حق و درستی قبلش اومده، دیگه کلا معنا نداره که. یا تو سوره مبارکه متففین، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا. خب اینجا مطالبی که مطرح شده، وای بر کم فروشان، کسانی که وقتی برا مردم کیل میکنن، یستوفون، کیل میکنن که ازشون بخرند، استیفا میکنن و کاملا اون پیمانه رو پر میکنن و تحویل میگیرن. و ازا کالوهم او وزنوهم، و ازا کالوهم یعنی کالو لهم او وزنو لهم، وقتی که برای مردم کیل میکنن که بهشون بفروشن، یخسرون، کمش میگذارن. آیا اینا فکر نمیکنن که مبعوث خواهند شد؟ لیوم عظیم، در روزی بس بزرگ. آیا اینها فکر نمیکنن که در روز بزرگ مبعوث میشن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه مردم در پیشگاه پروردگار عالم و عالمیان قیام خواهند کرد و خواهند ایستاد. حالا بعد از این مطالب فرموده کلا. ابن هشام میگه خب کلا اینجا چه معنایی داره؟ رد و زجرش به چی میخوره؟ یا مثلا ثم ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بر ماست که قرآن رو جمع کنیم و بخوانیم برای شما. ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی که ما این قرآن رو خواندیم تو به دنبالش بخوان و تبعیت کن خواندنش را. ثم ان علینا بیانه، علاوه بر این جمع کردن و خواندن، بر ماست که بیان بکنیم قرآن رو. کلا. خب بعد از این مطالب حق کلا اومده، معناش چیه؟ لذا ابن هشام گفته نمیتونیم بگیم کلا، همه جا معنای رد و زجر میده. بارها این رو تکرار کردم، بازم عرض بکنم این آیات رو باید حتما قبلش رو ببینید تا استدلال روشن بشه، به خصوص الانم دوباره ردش که میخوان بکنن باید مجموعه آیات دیده بشه. و قولهم انته عن ترک الایمان به تصویر فی ای صورت ان شاء الله و بالبعث و عن العجلت بالقرآن تأسفان. خب دیگران چگونه توجیه کردن؟ دیگران اومدن گفتن که اون ما شاء رکبک کلا، کلا رو شما میگید رد و زجرش کجاست؟ اومدن توجیه کردن سیبویه و اکثرون، گفتن که ای انسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا. این کلا این ناظر به اون قسمت اوله که گفته بود ما غرک به ربک الکریم، چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت فریفته کرد که زیر بار نمیری؟ کلا کلا یعنی انتهه عن ترک الایمان، دست بردار از این که ایمان و عقیده رو ترک بکنی، ترک بکنی ایمان به تصویر فی ای صورت شاء الله. ببین خدا در هر صورتی که خواست تو رو ترکیب کرد، این رو باور کن، دست بردار از این که این نکته رو انکار بکنی، از ترک ایمان به این خلاقیت خدا و بین که خدا تصویر کرده در هر صورتی که خواسته، از ترک ایمان به این دست بردار. این کلا در اون آیات ما شاء رکبک با همون مقدمه که خوندم از آیات قبلش ما غرک به رب کریم تا اونجا، این ناظر به اینه که ما غرک به رب کریم خود چی تو رو فریفته کرده، چرا به این مطالب باور نمی آوری و ایمان نمی آوری، دست بردار، پایان بده به این ایمان نیاوردنت. کلا در اون آیه ناظر به اینه. بعد در یوم یقوم الناس لرب العالمین هم همین بود، الا یظن ان اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا اینها فکر نمی کنند، ظن ندارند که مبعوث خواهند شد در روزی عظیم، برای روزی بزرگ، روزی که در پیشگاه پروردگار عالمین قیام خواهند کرد مردم؟ خب اینجا اینها هم داره می فرماد الا یظن کلا، کلا میخواد بگه که انته عن ترک الایمان بالبعث، آیا فکر نمی کنن که مبعوث میشن؟ آخه چرا فکر نمی کنن که مبعوث میشن؟ دست بردارند از این فکر باطلشون و ایمان نیاوردنشون به بس. کلا به اون میخوره. توی اون آیه ثم ان علینا بیانه باز قبلش دیدید، اون آیه این بود که ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بر ماست که این آیات رو جمع بکنیم بخوانیم، پس وقتی که ما خواندیم تو به دنبال ما بخوان، یعنی صبر کن خواندن ما تمام شود شما بعدش بخوان، ترک بکن عجله بخواندن را. که گفته شده همینجوری که جبرئیل لاش میخون مثلا پیامبر هم همراهی میکردن، آیه میفرماد نمیخواد، شما خوف این رو نداشته باش که آیات از دستت بره، صبر بکن ما آیه رو بخونیم، بعد که خوندیم بعدش لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحیه، عجله نکن قبل از اینکه وحی تمام بشه، فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما خوندیم بعد تبعیت کن، دنبال کن خواندنش را، یعنی ترک کن عجله به خواندن قرآن را. این کلای در این آیه ثم ان علینا بیانه، کلا این هم ناظر به اینه. این قولهم، ایشون میگه قولهم، این که اومدن این آیات رو اینجوری توجیه کردن و کلا رو همچنان به معنای زجر و رد گرفتن، تأسفون، این یک قول بدون دلیل است، یک نحو زورگویی است، بخوان بدون دلیل قولی رو تحمیل و تثبیت بکنن، اینجوریه. چرا؟ از لم تتقدم فی الاولین حکایت و نفی ذالک عن احد، چون تو اون دوتا آیه اول نقل نشده بود که کسی اینها رو قبول ندارد که بعد بگیم که داره میگه چرا قبول ندارید، ترک بکنید، دست بردارید از این قبول نداشتن و ایمان نیاوردن. انتهان ترک ایمان قبلا ذکر نشده، حکایت نفی این امور حق از کسی. و در آیه سوم هم و لطول الفصل فی الثالثه بین کلا و ذکر العجله، در آیه سوم هم بین این که عجله نکن به قرائت قرآن، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزای لکه وحیه یا فیضا قرآنه فتب قرآنه، این فاصله افتاده، فاصله افتاده است بین کلا و ذکر عجله، لذا از این جهت نمیشه پذیرفت. و ایزن فإن اول ما نزل خمس آیات من اول سوره العلق، به علاوه اینها اول آیاتی که نازل شده پنج آیه اول سوره علق، ثم نزل کلا ان الانسان لیطغى، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خب این مطالب حق رو بیان فرموده، بعد فرموده کلا، فجاءت فی افتتاح الکلام، این کلا ان الانسان لیطغى، این در آغاز کلام، این رد ما قبل که نمیتونه باشه. و را آخرون ان معنی الرد و الزد لیس مستمرن فیها، خب این شبهات باعث شده که یه دسته دیگری بگن که معنای رد و زجر مستمر در کلا نیست، یعنی همه جا معنای رد و زجر نداره. پس چی؟ فزادو معنن ثانیان یسح علیه ان یوقف دونها و یبتدع بها، لذا گفتن ما یک معنای دومی را هم میتونیم برای کلا در نظر بگیریم که بر اساس اون معنا یسح علی، صحیح هست بر اساس اون معنا ان یوقف دونها، این که وقف اتفاق بیفته قبل از کلا و یبتدع بها، طبق اون نظر بالا که اکثرون بودن و سیبوی این بود که اینها میگفتن همه جا بر کلا میشه وقف کرد، چون کلا رد و زجر ما قبله، چون پس این حالت رو داره بر کلا وقف کنیم. اینا میگن نه، همه جا نمیتونیم اون معنا رو ملتزم بشیم، یه معنای دومی رو اضافه کردن که بر اساس اون معنا دیگه شما رو کلا وقف نمی کنید، قبل از کلا یسح علیه، و بنابر اون معنا صحیح هست که وقف بشه قبل از کلا، دونه ها قبل از کلا، و یبتدا بها، و بعد کلام با کلا شروع بشه. خب حالا این معنای دومی که یک چنین کاربردی رو داره و بعد یه چنین ثمری رو داره چیه؟ ثم مختلفو فی تعیین ذلک المعنا، گفتن یه معنای دومی هست، اما اون چیه؟ فقالا کسایی تکونو به معنا حقا، کسایی گفته اون معنا حقنه، کلا ان الانسان لیطغى یعنی حقا ان الانسان لیطغى، و قال ابو حاتم به معنا علل استفتاحیه، ابو حاتم گفته که اون معنا علاز، کلا ان الانسان لیطغى یعنی الا ان الانسان لیطغى، قال ابو حیان ولم یسبقه الى ذلک احد و تابعه جماعت منهم زجاج، ابو حیان گفته که این معنای علای استفتاحیه رو که ابو حاتم گفته هیچ کس قبل از ایشون نگفته، قبل از ایشون کسی نگفته، اما تابعه جماعتون، بعض از ایشون بعضی ها گفتن و تبعیت کردن از ایشون، منهم از زجاج، این لم یسبق لا ذلک احد گاهی در مقام تضعیف قول گفته میشه، گاهی در مقام نبوغ اون شخص، لم یسبق لا ذلک احد یعنی این نبوغ به خرج داده این حرف رو زده، یا لم یسبق لا ذلک احد یعنی این حرف خیلی مبنا نداره، قبل از او کسی نگفته، این یک حرف تازه است، حرف تازه است یعنی حرف ریشه نداره، این تضعیفش حساب میشه که بیشتر انگار این جهت به مشام میرسه که لم یسبق قبلش کسی نگفته، بله بعضی ها مثل زجاج بعد از ایشون تبعیت کردن و گفتن. و قال نذر ابن شمیل، ایشون گفته شمیل یا شمیل، حرف و جواب به معنا ای و نعم، این ایو نیسا ای، ایشون گفته که این حرف جواب است. بعضی وقتا کلا حرف جواب است به معنی بله، به معنی نعم، آری. ای هم همون معنی نعم میده، ای والله، بله همینجوره، به خدا قسم همینجوره. و حملوا علیه کلا والقمر، و حمل کرده اند این آیون علیه بر این معنا کلا والقمر رو. کلا والقمر رو گفتن، مثلا یکی گفته حقا والقمر، یکی گفته علا والقمر، ایشون گفته که نعم، بله، بله، مثلا استدراک از قبل یا تأیید آنچه که قبلا اومده، قسم به ماه والقمر. و قال الفرا و ابن سعدان به معنا صوفه، و حکاه و ابو حیان فی تذکرته، اینا گفتن کلا گاهی به معنی صوفه میاد، کلا یعنی به زودی چنین میشود. و قال مکی و اذا کان به معنا حقا فهی اسمون، جناب مکی گفته اگر به معنای حقا بود دیگه حرف نیست، چون کلا رو اول گفتیم حرفه، ایشون گفته دیگه حرف نیست، اسمه، لذا تنوین هم میگیره. و قرأ این آیه شریفه‌ای که واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا کلن سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا، برای اینکه این معلوم بشه. مجموعه این دوتا آیه رو خوندم تا معلوم بشه، بعد توجیهاتی هم که میاد روشن بشه. اینجا گفته ببینید کلن و قرأ، این کلن سیکفرون به عبادتهم به تنوین، کلا خونده نشده، کلن خونده شده. و وجه، بعضی ها توجیه کردن به انهو مصدر و کله، بعضی گفتن طبق قرائت کلن این اون کلای ما نیست که بگید اسم است و تنوین گرفته است، اون کلا همیشه حرف است، این کلن که اینجا تنوین گرفته است این مصدر است، مصدر کله، کله کلن. خب کله به چه معناست؟ ازا اعیا، وقتی یک کسی خسته میشه و درمانده میشه میگن کله، یعنی خسته شد، یعنی واماند. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزن کلن، کلن یعنی کل کلن، ای کلو فی دعواهم و انقطعوا، یعنی اینها در این ادعایی که کردند واماندند، کلو فی دعواهم و انقطعوا، اینها واماندند در ادعای خودشون و انقطعوا، جدا شدند، انقطاع پیدا کردند، جدا شدند، واماندند. مثلا او من الکل و هو ثقل، یا این که از کل به معنای ثقل و سنگینی است، ای حملو کلن، یعنی در این ادعایی که کردند بار گرانی رو به دوش کشیدند، کلا کلن یعنی حملو کلن. و جوز از زمخشری کونهو حرف و رد نوون، زمخشری گفته این میتونه همون کلای خودمون باشه منتها تنوین گرفته، کما فی سلاسلن، در آیه شریفه انا اعتدنا للکافرین سلاسلن و اغلالن و سعیرا، طبق قرائتی که سلاسلن خونده اینو گفته، اینم مثل همون آیه است. چجوری سلاسلن؟ با اینکه سلاسل غیر منصرف تنوین گرفته، اینجا هم حرفی تنوین گرفت. و رده ابو حیان، ابو حیان گفته آخه این چه قیاسی است که شما میکنید؟ به ان ذالک انما صحفی سلاسلن لانه اسم اصله تنوین فرج رجع بهی الى اصله یا رجع بهی الى اصله لتناسب، گفته این قیاس شما مال فارقه، تو سلاسلن اگر سلاسلن تنوین گرفته، چون اصل اسم است و اسم اصلش اینه که تنوین بگیره، حالا این سلاسلن غیر منصرف شده بوده تنوین نگرفته، حالا به خاطر تناسب آیات، به خاطر اینکه با اغلالن و سعیرن هم آهنگ بشه و متناسب بشه تنوین گرفته، به اصلش برگشت داده شده است، رجع بهی الى اصله، برگشت داده شده است این سلاسل به اصلش، لتناسب، تا با اون اقلالن و سیرن متناسب بشه و هماهنگ بشه. ابن هشام میگه ولیست توجیه منحصرن عند الزمخشری فی ذلک، بل جوز کونت تنوینه بدلن من حرف الاطلاق المزید فی رأس الآیه ثم انه وصل به نیت الوقت. ابن هشام دفاع کرده از زمخشری، گفته همه حرف زمخشری همین نیست، توجیه منحصر در این نیست، همه حرف زمخشری این نیست، زمخشری یه بیان کاملتری داره، یه بیان دیگری هم داره که این اینجوری بشه: جوز کونت تنوینه بدلن من حرف الاطلاق المزید فی رأس الآیه. مثلا این که گفته مثل سلاسلن، این احتمال داده، تجویز کرده که این تنوین کلن بدل از حرف اطلاقی باشه که در رؤوس آیات، در رأس آیه، سر آیه، سر آیه یعنی پایان آیه، گاهی اضافه میشه، گاهی آخر آیه چی میشه؟ حرف اطلاق اضافه میشه. با اینکه کلمه مثلا غیر منصرفه و علل قاعده تنوین نمیگیره، منتها چون آخر آیه بوده میخواد به آ ختم بشه، به الف ختم بشه و هم آهنگ با رؤوس بقیه آیات باشه، یه حرف اطلاقی اضافه میشه. خب این هم کلا اینجور اتفاق افتاده، اضافه شده کلا. خب این که آخر آیه نیست، ثم انه وصل به نیت الوقت، اگر آخر آیه بود، رأس آیه بود، خب در مقام وقف این اضافه میشد، توی آخر آیه این رو اضافه میکنن تا اون تنوین تبدیل به الف بشه، تا هم آهنگی ایجاد بشه. اینجا وصل به نیت الوقت. اگر ببینید کلا کلن شده و تنوین گرفته، در مقام وصل به نیت وقف که گویی وقف کرده اند، این تنوین به این صورت اومده و مونده. وصل به نیت الوقف، چون اون تنوین در رؤوس آیه میاد، اندل وقف خونده میشه به خاطر اینکه هم آهنگی ایجاد بشه. این در حالت وصل هم خونده میشه کلن سیک فرون. این کلن سیک فرون که گفته شده وصل به نیت الوقف، که حالا این توجیهاتی است که بهش متوسل شدن، که حالا پذیرفتنش هم لازم نیست، که حالا اینا توجیهاتی است که اگر کسی جایگاه اعراب و تنوین و اینها رو یه مقدار توی کلام عرب بدونه، بعد زیر بار این حرفا خیلی نمیره. اصل اعراب چگونه شکل گرفته در کلام عرب و چه تبیین و توجیهاتی برش شده، اونا رو اگر یه مقدار ریشه دار انسان نگاه بکنه، خیلی سراغ این حرفا نمیره و این حرفا خیلی برش جلوه‌ای نداره. خب فعلا رسیدیم به واژه کی، انشالله در جلسه بعد این واژه رو پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و اهل بیته.